ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سایت اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف به بریتانیا میگوید فرمانده ستاد جنگ سایبری ایران ترور و کشته شده است. حسن روحانی میگوید صحبت تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا قدم کوچکی بوده و او قصد دارد قدم‌های بلندتری بردارد. باراک اوباما میگوید تنها در صورت باز شدن ادارات دولتی حاضر است با جمهوری‌خواهان مذاکره کند. سایت اینترنتی روزنامه تلگراف در بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد مشتبه احمدی که به عنوان فرمانده ستاد جنگ سایبری ایران در حال خدمت بوده است، در شهر کرج ترور و کشته شده است. این گزارش به نقل از سایت خبری البرز در کرج می‌افزاید مشتبه احمدی یک شنبه شب گذشته ناپدید شده و روز بعد جسد وی که هدف دو گلوله قرار گرفته بود پیدا شده است. پایگاه اطلاع رسانی سپاه استانی امام حسن در کرج از این موضوع به عنوان حادثه ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه یاد کرده و اعلام کرده است موضوع در دست بررسی است و علت اصلی حادثه و انگیزه زارب یا زاربین مشخص نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و او قصد دارد در آینده قدم‌هایی بلندتر بردارد. آقای روحانی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که معتقد است دولتش در 45 روز گذشته برای تعامل سازنده با جهان گام‌هایی مهم برداشته است. حسن روحانی همچنین در پاسخ به منتقدان خود گفته است که دولتش از انتقادها استقبال می‌کند به شرطی که لحن انتقادها مؤدبانه و اخلاقی باشد. در حالی که تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا وارد سومین روز خود شده است، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تنها در صورتی حاضر است با جمهوری‌خواهان مذاکره کند که با بودجه لازم برای بازگشایی ادارات دولتی موافقت شود. باراک اوباما در جلسه روز چهارشنبه خود با رهبران ارشد کنگره همچنین خواستار بالا بردن سقف بدهی‌های دولت شد تا دولت بتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد. در پی رد لایحه بودجه سالانه در سنای آمریکا، بخشی از دولت این کشور از بامداد سه‌شنبه تعطیل شده است و حدود 800 هزار تن از کارکنان دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. دولت مالزی مدت ویزای توریستی برای ایرانیان را از 90 روز به 14 روز کاهش داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این تصمیم دولت مالزی از روز اول اکتبر برابر با 9 مهر ماه به اجرا درآمده است. مرتضی جاویدان کنسول ایران در مالزی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این خبر گفت وزارت خارجه مالزی هنوز این خبر را به طور رسمی اعلام نکرده است. خانه آزادی، یک نهاد مدنی مرتبط با آزادی بیان در آمریکا، روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که آزادی اینترنت در جهان در سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس این گزارش که بر روی وبسایت خانه آزادی منتشر شده است، کشورهای ایران، چین و کوبا بیشترین میزان محدودیت دسترسی به اینترنت را اعمال می‌کنند. خانه آزادی همچنین در گزارش خود نوشته است که این کشورها برای محدود کردن دسترسی به اینترنت از روش‌های مانند نظارت گسترده، فیلترینگ و بازداشت وبلاگ نویسان و کاربران استفاده می‌کنند. و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در نشست روز چهارشنبه خود طرح صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را بررسی کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از پایان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک و انعکاس نتایج این سفر در رسانه‌ها و محافل رسمی و غیر رسمی جهانی، اکنون همه نگاه‌ها به مذاکرات پیشروی گروه 5+1 و عملکرد ایران در مذاکرات با غرب دوخته شده. این سوال پیش از هر چیز دیگر مطرح است که ایران این بار چگونه دور میز مذاکرات هسته‌ای ظاهر خواهد شد و تیم مذاکره کننده ایران تا چه حد برای قبول خواسته‌های کشورهای غربی و آژانس از خود انعطاف نشان خواهد داد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
لیناس لینکویسیوس، وزیر امور خارجه لیتوانی که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز چهارشنبه گفت دولت‌های غربی این احتمال را بررسی می‌کنند که در چارچوب دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به ایران اجازه دهند که مقداری از غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. وی گفت به باور او بخشی از بازی این است که اگر ایرانیان ثابت کنند کارهایی که انجام می‌دهند صلح‌آمیز است، فکر می‌کند امکان ادامه غنی‌سازی را هم خواهند داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک شنبه این هفته گفت اگر ایران ثابت کند برنامه اتمی‌اش مقاصد نظامی ندارد، توافق هسته‌ای با این کشور می‌تواند زودتر از 6 ماه صورت گیرد. البته آقای کری تصریح کرد که این همه بستگی خواهد داشت به اینکه ایران تا چه حد سریع و شفاف عمل می‌کند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از قول دیپلمات‌ها خبر داد که در گفتگوهای هفته گذشته که میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، پیشرفت کمی حاصل شده و مشخص نیست رویکرد مثبت‌تری که ایران نشان داده بتواند گشایش واقعی در مناقشه هسته‌ای به همراه داشته باشد. آیا ظرفیت‌های ایران در برآورده کردن خواسته‌های غرب در مذاکرات هسته‌ای تا چه حد و دامنه‌ای خواهد بود؟ بهمن آقای دیبا، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی، میگوید
بدون شک مرتبط هستش با اراده سیاستمداران دولت ایران برای پاسخگویی به خواسته‌ها. من فکر می‌کنم که در سایه تحولی که در ایران رخ داده، حضور یک دولت معتدل و اراده‌ای که به نظر می‌رسه که حتی از این دولت معتدل فراتر میره و مورد حمایت بخش‌های حتی از گروه‌های تندرو و حتی احتمال زیاد با حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، به نظر میرسه که گروه مذاکره کننده ایرانی توانایی اون رو دارن که در مقابل دریافت برخی قولها و حتما برخی اقدامات متعاقب اون در مورد کاهش تحریمها بخشهایی از این خواسته ها رو عملی بکنه.
با توجه به پایان سفر حسن روحانی به نیویورک و گفتگوی تلفنی او با رئیس جمهوری آمریکا و روشن شدن دیدگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد ظهور سیاست اعتدال حسن روحانی و چهره تازه جمهوری اسلامی ایران در صحنه سیاسی، آیا بهبود روابط حکومت ایران و آمریکا میتواند بر روند مذاکرات ایران تأثیر گذارد؟ بهمن آقای دیبا:
بدون شک بسیار نقش مهمی داره. تحلیلگران زیادی در ایران، آمریکا و کشورهای دیگه همیشه معتقد بودند که حل این مسئله اتمی ایران مربوط میشه و منوط هست به مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا. من فکر میکنم که شروع تماس‌های بین ایران و آمریکا و این ملاقات بین وزرای خارجه دو کشور کمک عمده‌ای میکنه به این که جو مناسبی در مذاکرات وجود داشته باشه و فکر میکنم بازم با توجه به اون اراده کلی که در نظام وجود داره برای تغییر وضعیت، این دوتا موضوع میتونن وضعیت مذاکرات رو که در پیش داریم با اون چه که تا حالا وجود داشته متفاوت بکنه.
مقدمات نشست پیش روی 5+1 و ایران در نیویورک انجام شد، تا جایی که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا نیز پس از 33 سال با یکدیگر دیدار داشتند. بهمن آقای دیبا چشم‌انداز این مذاکرات و به طور کلی اختلافات بر سر برنامه هسته ایران را چنین ارزیابی می‌کند:
به نظر من نظام ایران حالا به هر دلیلی، به دلیل فشار تحریم‌ها، به دلیل اینکه فکر می‌کنم سیاست‌های گذشته کار نمی‌کنه، به دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی در خطره، هر دلیلی آمادگی اون رو پیدا کرده که در سیاست‌ها و وضعیت خودش در ارتباط با غرب و به خصوص برنامه اتمی تحولاتی رو ایجاد بکنه و حالا بایستی قدم‌هایی برداشته بشه و الا صرفاً گفتن حرف‌های مثبت یا با ظاهر خوب برای طرف مقابل ارزشی نخواهد داشت. ما به نظر من داریم میریم به طرف اینکه مذاکرات جدی صورت بگیره. هیچ کدوم از دو طرف میتونم بگم حال و حوصله مذاکره برای مذاکره رو ندارن، میخوان که در این مذاکرات به نتایجی برسن و مطالب مهمی رو مطرح بکنن و تصمیماتی بگیرن که در وضعیت آینده روابط دو کشور، زمین ایران و آمریکا و در رابطه با مسئله هسته ایران، اثر عمده و مهمی رو بگذاره.
بهمن آقای دیبا، استاد امور بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران: بر پایه توافق‌ها دور بعدی مذاکرات اتمی قرار است 15 و 16 اکتبر در ژنو میان گروه 5+1 و ایران برگزار شود.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره هر موضوعی که فکر میکنید میتونید با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. بشنویم چند تا از پیام های شما شنوندگان رو.
آقای روحانی 34 سال با روسیه و سوریه و امثال هم روابط داشتیم، وضعیت اقتصاد کشور این شد. حالا پیشنهاد آمریکا را قبول کنید، ببینید کشورهایی که روابط خوب با آمریکا دارند چقدر در رفاه و پیشرفت هستند.
خواهش میکنم دیگه این سرودای مرگ بر آمریکا رو نذارید. دیگه ما که دیگه دست کشی نیاز این شعارمون. دیگه شما هی شورش ندین، هی پیازاقش رو زیاد نکنین. ما با مردم آمریکا و با مردم اسرائیل هیچ مشکلی نداشتیم، نخواهیم داشت. حالا هم که میبینی دوتا رئیس جمهور عزیزمون، جناب آقای اوباما و جناب آقای حسن روحانی، با هم ارتباط تلفنی و ارتباطات دیگر دارن، قرار نیست که شما سوء استفاده بکنین شهرت مردم آمریکا رو بذارین.
نتانیاهو میدونه که به غیر از سوریه و فلسطین کشورهای اطرافش همه با آمریکا رابطه دارن، از این بابت خیالش راحته. ایشون نقش یک روباه رو داره بازی میکنه که اذهان آمریکا و کشورهایی که با اون هم پیمان هستن بفریبد. اولا که ایران به گفته رهبر به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست و نبوده. به گفته آقای روحانی اسرائیل هم باید خلع اتمی بشه و اونایی هم که به طرف رئیس جمهور کفش پرتاب کردن فکر میکنن با اسرائیل جنگ کلب دست دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جنبه های پنهان خصوصی سازی زیر ذره‌بین دولت 11 قرار گرفته. به گفته منابع خبری تهران، دولت حسن روحانی تصمیم گرفته اجرای سیاست های اصل 44 در راستای خصوصی سازی را متوقف کند. در همین باره همکارم رضا ولیزاده گفتگوی داشته با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و ابتدا درباره علت این تصمیم دولت پرسیده.
با توجه به طرز فکر شخص رئیس دولت و مشاوران اصلیش و همینطور اعضای کابینه و به خصوص تیم اقتصادی اون، با اطمینان میشه گفت که چنین ابتکاری به هیچ وجه به معنای پشت کردن به فرایند خصوصی سازی نیست. متوقف شدن فرایند خصوصی سازی به این علت انجام گرفته که واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب این فرایند تبدیل شده بود به یکی از منابع فساد. حدود 8 ماه پیش محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران که در حال حاضر رئیس دفتر رئیس جمهوری هم هست، به نام بخش خصوصی خواستار متوقف شدن فرایند خصوصی سازی شده بود، با این استدلال که در شرایط جهش نرخ تورم و کاهش قدرت پول ملی، واحدهای تولیدی کماکان بر پایه ارزش‌گذاری های قبلی واگذار میشن و در این شرایط هر کس در این واگذاری ها برنده بشه به درآمد بادآورده‌ای خواهد رسید در سطح 100 تا 200% قیمت پرداختی. اگر استدلال آقای نهاوندیان رو ملاک قرار بدیم، بخش مهمی از دارایی های عمومی به نام خصوصی سازی به بهای ناچیز فروخته شدند به معدودی صاحب امتیاز.
آقای خاوند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته درصد بالایی از شرکت‌های واگذار شده به بنگاه‌های فروخته شدن که او اونها رو خصولتی، یعنی در واقع ترکیبی از خصوصی و دولتی توصیف می‌کنه. چرا به نظرتون آقای طیب نیا از اصطلاح خصولتی به گفته خودشون استفاده می‌کنه؟
همونطور که گفتین، خصولتی که سالهاست در ادبیات اقتصادی ایران به کار میره ترکیب طنزآلودی است از خصوصی و دولتی. منظور این است که واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و غیره.
آیا به نظرتون آقای خاوند توقف فرایند خصوصی سازی به منظور رسیدگی به همین موارد مشکوک انجام شده؟
دقیقاً. در هر صورت فرایند خصوصی سازی اونطوری که تا امروز پیش رفته کاری از پیش نبرده. شاید تنها 10-15% واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده. از قرار معلوم هدف این هست که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش گذاری واحد ها تجدید نظر بشه و روش های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن